سلام، من مهشید نادری هستم و اینجا هم بالا ویژنه. خوش آمدید، ممنون از اینکه وقت میذارید برای این برنامه. در این برنامه میزبان آقای اردشیر امیر ارجمند، استاد دانشگاه و مشاور ارشد میرحسین موسوی هستیم. بسیار از شما میدونید که حدود 1000 روزه که از حصر زهرا رهنورد، مهدی کروبی و میرحسین موسوی میگذره و مثل خیلی های دیگه احتمالا شما هم بعد از انتخابات سال 92، انتخابات ریاست جمهوری اخیر و انتخاب آقای روحانی به ریاست جمهوری انتظار داشتین و داریم که یه اتفاق بیفته درباره این حصرا و آزاد بشن این 3 نفر. تا به امروز این اتفاق نیفتاده، یا حتی درباره محاکمه هم به هر حال صحبت همیشه بوده که حداقل محاکمه این صورت بگیره. اما قبل از اینکه صحبتمون رو با آقای امیر ارجمند شروع بکنیم، از شما دعوت میکنم که به صورت تصویری یا فقط از طریق صدا در این برنامه شرکت بکنید، سوالاتتون رو با مهمانان برنامه ما در میون بذارید، یا اینکه میتونید برید روی صفحه بالا ویژن زیر همین پست سوالاتتون رو برای ما بنویسید. در طول برنامه از مهمانان برنامه خواهیم پرسید. اما آقای امیر ارجمند، ما یه بیوگرافی کامل از ایشون روی وبسایتمون گذاشتیم روی بالا ویژن، اما مختصری براتون بگم که ایشون فارغ التحصیل از دانشگاه ملی با مدرک کارشناسی در رشته حقوق هستن، کارشناسی ارشد و دکترای حقوق بین المللشون رو از دانشگاه استراسبورگ فرانسه گرفتن، همینطور دیپلم های حقوق تطبیقی دانشکده بین المللی حقوق تطبیقی فرانسه رو ایشون دارن. بیوگرافیشون بسیار طولانیه، اما من یکی دو مورد دیگه هم بهش اشاره بکنم. در تأسیس ایشون مؤسس رشته کارشناسی ارشد حقوق بشر در دانشگاه شهید بهشتی بودند و مسئول کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو و همچنین رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا. آقای ارجمند، خیلی خوش آمدید به بالا ویژن و سلام.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان و بینندگانتون، عرض سلام.
خواهش میکنم. ما از طرف خودمون و از طرف کاربرامون تشکر میکنیم از اینکه این وقت رو به بالا ویژن دادید. اما آقای ارجمند، به هر حال 1000 روزه که آقای موسوی کروبی و همچنین خانم رهنورد در حصر هستن، در حصر خانگی، محاکمه انجام نشده. در طول این مدت خبرهای بسیاری منتشر شده درباره مسائلی که داشتن، از سلامتیشون تا موارد دیگه و محدودیت‌هایی که براشون وجود داشته. یکی از چیزهایی که من در ابتدای برنامه هم گفتم همینه که امیدی که بعد از انتخاب شدن آقای روحانی به وجود اومد که یه تغییری صورت بگیره در وضعیت این 3 نفر، فکر میکنید که حالا الان خیلی زوده بخوایی قضاوت بکنیم، یا اینکه چشم‌انداز رو چطور می‌بینید؟ فکر می‌کنید آیا تغییراتی رو خواهد داد به زودی یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قبلا یک اصلاح کوچیک بکنم، من نائب رئیس کمیسیون حقوق بشر خانه وکلای مرکز. خدمت شما عرض کنم، به هر حال قضاوت نهایی کردن در رابطه با نتایج اقداماتی که تا کنون از جانب دولت آقای روحانی صورت گرفته و اصولا تأثیراتی که انتخابات آقای روحانی در رابطه با هست و وضعیت نمیان داشته خیلی زود خواهد بود، اما میتونیم که یک نقطه مثبت که ما توجه قرار بدیم، به هر حال وضعیت جامعه تا حدود تغییر پیدا کرده. این تغییر وضعیت جامعه حتی اقل یه اثرش این بوده که مطالبه در رابطه با آزادی ها و به ویژه آزادی های مصنبه کرده و زندانیان سیاسی تبدیل یک مسئله روز شده و به گوش همه رسیده، حداقلش اینه. از جانب دیگه خب به هر حال با توجه به قول‌های انتخاباتی آقای روحانی و آنچه که گفته بود در رابطه با تضمین حقوق شهروندی، شاید که مجموعه جامعه انتظارات بیشتری داشت و انتظارات امروز برآورده نشده. اما همه می‌دونیم که بخش مهمی از این مسئله ناشی از موضع منفی بخش اختیارگرای حاکمیت در ایران هست که اصولا تمایل نداره، نه دولت آقای روحانی نه هیچ دولت دیگه ای که میخواهد همسوگاری دستگاه داخلی انجام بده موفق باشه.
بله آقای ارجمند، الان صحبت هایی که کردید، همین امروز شورای هماهنگی راه سبز امید نامه نوشتن به آقای، یعنی منتشر کردن این نامه رو به آقای رئیس جمهور آقای روحانی، و در اونجا اشاره کردن که در اجرای اصل 113 قانون اساسی از تداوم حصر جلوگیری بکنید. و خب این سوال مطرح میشه که واقعا آیا مسئله حصر، پرونده حصر در حوزه اختیارات، حالا دو جور هم میشه نگاه کرد، هم از نظر قانونی و هم از نظر اون چیزی که سابقه داشته تا به امروز، اصلا در حوزه اختیارات آقای رئیس جمهور آقای روحانی هست یا نه، و ایشون چقدر واقعا نقش دارن و میتونن در این زمینه موثر باشن؟
ببینید مشکل مهمه که تا به امروز وضعیت حقوقی پرونده این سه نفر روشن نشده. خب خود این مسئله یک ابهام بزرگ هست، در نتیجه به صورت سریع روشن نمیشه مسئول پرونده رو پیدا کرد و از اون تقاضای پاسخگویی داشت. اما در این حال ما میدونیم که مسئله حتی آقای موسوی کرد و خان راهنورد مسئله نبوده که تنها توسط دولت یا قوه مدیریه مورد تصمیم قرار بگیره، توسط عالی‌ترین مقامات حکومتی در موردش تصمیم گیری شده و نه قوه قضاییه به تنهایی میتونه کاری انجام بده و نه در اختیارات مطلق آقای روحانی و دولت هست، بلکه مجموعه از نهادها هستن که مؤثر هستن. خب این نکته قابل توجه، ولی از جانب دیگه باید توجه داشته باشیم که دولت دارای بخش از مسئولیت هست و انتظارات مشخصی از دولت هست. اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهور رو پاسدار قانون اساسی، مجری قانون اساسی. آقای روحانی علاوه بر اینکه به قانون اساسی سوگند خورد، یعنی فصل سوم رو سوگند خورد، علاوه بر اینکه در انتخابات قول آزادی موسوی و کریم خان رو رهنورد بود، به علاوه ایشون رئیس شورای عالی امنیت ملی و الان گفته میشه که این شورای عالی امنیت ملی بوده هست که فعلا پرونده رو در دست داره، حداقل یکی از مقامات دولت به صورت رسمی اعلام کرده. آقای روحانی پس این داره مسئولیت هست، یک عمل غیرقانونی صورت گرفته، حتی اگر شورای عالی امنیت ملی قبلی که تحت ریاست ایشون نبوده این کار انجام داده، الان یک عمل غیرقانونی رخ داده. آقای روحانی باید از این عمل غیرقانونی رفع اثر کنه، و به علاوه اگر که واقعا نیروهای هستن در جامعه که دارن به طرق غیر قانونی مانع حقای موسوی کرد بخوان رهنورد میشن و مانع این در واقع فاجعه انسانی و همچنین حقوقی میشن، باید ایشون خیلی روراست، روک، روشن، شفاف مسئله رو مردم بگه. این یکی از مسائل مهم همه تا واقعا وقتی از اصل 113 صحبت میکنیم همش بحث های حقوقی نیست، بحث فرهنگی هم هست، بحث فرهنگ حقوقی هست، بحث فرهنگ اجتماعی هست که آقای رئیس جمهور رو مردم صحبت بکنه و بگوید چه کسایی اجازه نمیدن اتفاق رخ بده و مسئولیت هر کسی روشن بشه. اونست که برای ما های زمینیت این که مسئولیت ها روشن بشه و هر کسی پاسخگوی مسئولیت خودش باشه.
بسیار خوب. در همین رابطه شاید خیلی ها یادشون باشه که آقای خامنه‌ای بارها و بارها حالا به اشکال مختلف گفته بودن، هم از زبان آقای خامنه‌ای و هم از زبان دیگران، این که اشاره کردن به آقای موسوی و کروبی که این آقایان در مجالس خصوصی به اشتباهاتشون اعتراف میکنن اما در فضای عمومی این کار رو نمیکنن و اگر بکنن خب به هر حال مؤثر خواهد بود و اینها. شما با توجه به شناختی که از آقای موسوی دارید، فکر میکنید که آقای موسوی واقعا در این زمینه اینجوری عمل کردن و اگر در مجالس خصوصی اعتراف میکنن به اشتباهشون، چرا این کار رو در عمومی نمیکنن که آزاد بشن و به هر حال از این هزار روز در حبس بودن و این همه در عذاب راحت بشن؟
من فکر میکنم که حتی آقای خامنه‌ای، آقای موسوی و کروبی مورد نظرش نبوده. من فکر میکنم این حرف آقای خامنه‌ای ارتباط با آقای موسوی و کروبی نداره و قطعا و یقینا آقای موسوی و کروبی هر زمانی که احساس بکنن که کوچکترین خطایی در ارجابشون کردن، این شجاعت دارن که بیان به صورت عمومی بگن همچین حرفی از جانب اونها زده نشده. اونها موضع خودشون رو برحق میدونن، فکر میکنن که کاری که انجام دادن کار صحیحی بوده و امروز برای همه ثابت شده که این کار صحیحی بوده. خلاصه به هر حال وقتی که 4 سال پیش اینا آمدن گفتن وضعیت کشور در یک وضعیت اسفباره و ما داریم میریم به سمت اینکه به یک بنبست برسیم، بنبست زمینه اقتصادی، بنبست زمینه روابط بین الملل و غیره، گفتن اصلا از بنبست حرف نزنید، حتی گفتن از بحران هم حرف نزنید. ولی امروز دیدیم نه تنها بحران بوده بلکه بنبست بوده و زمین بنبستی که آقایون درش بازی میکردن یک باتلاق بوده. و خب الان همه ادعاهای آقای موسوی و کروبی اثبات شده سرتش و شاید هم یک مقداری از این مسئله که آقایون نمیخوان، یعنی قبول نمیکنن آزاد کنن اینها رو، یه ذره قبول این در واقع وضعیت و این که خاصه حرفای اونا ثابت شده برایشون سنگین باشه. امیدوارم که از این راهی که راه خیلی اخلاقی نیست و حداقل اسلامی است دست برداره.
بسیار خوب آقای ارجمن، این رو هم مطرح بکنیم. به هر حال الان بحث مذاکرات هسته‌ای خیلی داغه و تقریبا همه دارن دنبال میکنن مذاکرات رو در ژنو و اتفاقاتی که داره میفته. اما خب تحلیلگرهای مختلف در این زمینه هم صحبت کردن که آزادی این سه نفر میتونه تأثیر داشته باشه در مذاکرات هسته‌ای که الان در جریان هست و اتفاقاتی که داره میفته. شما فکر
می‌کنید
این چقدر واقعیت داره؟
ببینید، از نظر بنیادی من قاطعانه بر این عقیده هستم که سیاست داخلی با سیاست خارجی با همدی ارتباط کاملا متقابل داره. یعنی مخصوصا کشوری که ادعای استقلال میکنه نمیتواند سیاست بین‌المللی داشته باشه که دنبال روی سیاست داخلی نباشه. پس بنابراین سیاست بین‌المللی در وجه عظیمش متأثر از سیاست داخلی است. اگر ما بخوایم در سطح بین‌المللی تنش‌زدایی کنیم، باید قبلا تنش‌زدایی در سطح داخلی رو شروع کنیم و در اون موفقیت‌هایی رو به دست آورده باشیم. یعنی یک جامعه باثباتی داشته باشیم، جامعه‌ای که در اون منافع ملی، امنیت ملی تنها توسط دولت تعریف نمیشه، بلکه جامعه مدنی، افکار عمومی، نخبگان هم در تعریف اینها علاوه بر دولت مشارکت دارند. به این ترتیب همبستگی بین‌المللی تقویت میشه، جایگاه بین‌المللی کشور هم در مذاکرات و در برخورد و در واقع تعامل با جامعه ملی تقویت میشه. قطعا به نظر من میرسه که اگر این اتفاق رخ داده بود، کشور ما از وضعیت بسیار بهتری برخوردار میشد، زیرا دولت آقای روحانی از یک پشتوانه مردمی بسیار قوی‌تر برخوردار میشد که اونهایی که انگوشتر میکنن همراه با ماجراجویان بین‌المللی خارجی مانع موفقیت به اصطلاح مذاکرات بشن، حتا زمین رو از دست میدن، مجبور به عقب نشینی میشدن. صدای شما رو ندارم.
بله، من صدا نستم. خیلی ممنون. البته آدم وسوسه میشه. شما الان درباره مذاکرات هسته‌ای با توجه به تحصیلات و تجربه شما در مورد مذاکرات هسته‌ای هم بپرسیم، ولی خب من میخوام که بحث رو در مورد هسته‌ای ببخشید هست نگه بدارم و خیلی به اون سمت نریم. اما در مورد وضعیت سلامت آقای موسوی بگید. به هر حال خیلی نگرانی های در این زمینه وجود داره، به ویژه خب آقای کروبی که مشکلاتی که دارن، مشکلات جسمی که دارند و مسائلی که براشون به وجود اومده. اما در مورد آقای موسوی چطور؟ وضعیت سلامتشون چطوره و چه پیشبینی هایی میشه کرد؟
نگرانیم، همه داره نگرانی های معقول هستن، بدون که بخوایم بزرگ نمایی کنیم نگران هستیم. هم نگران وضعیت آقای کروبی هستیم، هم نگران وضعیت آقای موسوی و خانم رهنورد. خانم رهنورد الان فشار خون بالایی دارن. این فشار خون ناشی از فشار عصبی مستمر و استرس مستمر بسیار بالا هستش. همه هم درک میکنن که خب یکی از نمونه‌هاش همین که فرزند اینها بیاد در ملاقات و بعدا مورد ضرب و شتم قرار بگیر و بعدا مورد تهمت. توجه می‌فرمایید؟ خب اینا مورد در واقع فشار عصبی بسیار زیادی به شما وارد میشه. از شرایط لازم برخوردار نیستن. به هر حال در ابتدا اینها مدت بسیار طولانی در اتاقای زندگی میکردن که نوری هم از هم واردش نمیشد، درار همه رو به اصطلاح صفحه‌های فلزی زده بودن، نور بیرون نمیاد ازش. اینها خلاصه بعد از شرایط لازم برای سنشون، برای بهداشت و امنیتشون برخوردار نیستن، یعنی امنیت جسمانیشون برخوردار نیستن. اینجاست که خلاصه نیاز دارن که دکترها به صورت مستمر اونایی که مورد اعتمادشون هست با رعایت پروتکل های لازم پزشکی اینا رو معاینه بکنن و در واقع سلامتشون رو پیگیری کنن. اتفاق نیفتاده و الان هم برای آقای موسوی، هم برای آقای کروبی، هم برای خانم رهنورد ما نگران هستیم. عرض کنم که ببینید آقای کروبی الان بیش از 20 روز هستش که درد کمر داره، درد کمرش خیلی شدیده و درد مفاصلش هم بسیار شدیده. اما حتی در این شرایط معلوم نیست چه کسی مسئول هستش یه دکتر معتمد رو بیاره تا ایشون رو معاینه بکنه و مسئله رو حل بکنه. و خلاصه به هر حال شرایط دشوار و این رو باید توجه داشته باشیم که اینها وقتی رفتن اونجا سلامت کامل داشتن. امروز به این وضعیت افتادن، هر اتفاقی برای اینا رفته انشالله که همیشه سلامت و پابرجا باشن، هر اتفاقی که برایشون گفته مسئولیت مستقیمش به عهده نهادهای امنیتی و زندانبان هست و مقامات عالی که این وضعیت برای اونها درست کردن.
بله، سوال البته در مورد سلامت آقای میحسن موسوی از طرف کاربرانمون هم مطرح شده بود که از شما پاسخ دادید. کاربر ایران سبز به خصوص این رو پرسیده بود. اما آقای ارجمند اجازه بدید یکی دو تا از سوالایی را هم که کاربرامون مطرح کردن با شما مطرح بکنم. من یکی درباره در واقع رویکرد آقای موسوی هست نسبت به شرایط حال حاضر. البته پیش از اون اجازه بدید من عرض میخوام یه سوال دیگر بپرسم و اون این بوده که چرا در طول این 1000 روز و با توجه به اتفاقاتی که افتاده چرا آقای میرحسین موسوی به ویژه که از شما میپرسید تا حالا دیگه بیانیه‌ای بعد از اون بیانیه آخرشون، بیانیه 17 دیگه بیانیه از طرف ایشون نیومده، نامه سرگشاده‌ای منتشر نشده، هیچ پیامی نیومده، دلیلش چی بوده؟ به خاطر اینکه بعضیا این رو هم مطرح میکنن که خب تعدادی از زندانیان سیاسی از زندان اوین مثلا بیانیه منتشر میکنن، نامه میفرستن، اما از طرف آقای موسوی اتفاق نیفتاده به خاطر شرایط امنیتی ایشونه یا اینکه مصلحت اندیشی هست و دلیل دیگه داره؟
برای سوال بسیار خوب خدمت عرض کنم که بعد از بیانیه شماره 17، بیانیه شماره 18 که حامل اول اصطلاح نسخه دوم منشور جنبش سبز هم بوده منتشر شده که نه قبلا امانت باشه، اما هر جفت مسئله است. ببینید آقای موسوی، آقای کروبی هم همین وضعیت دارن و همین موضعیت خاص کردن، در شرایطی قرار دارن که اطلاعات کامل و صحیح به اونها نمیرسه. در واقع افرادی که در زندان های عادی هستن حداقل از برخی از منابع خبری مطلع هستن. آقای موسوی به صورت مطلق روزنامه نداره، اون چیزی که داره بعضی از اخبار به صورت دو تا یا سه تا کانال تلویزیونی هست، از اخبار مستقل اطلاعی نداره، منابع خبری مستقل نداره، یک فرد سیاست نداره، در حالی که منابع خبری مستقل نداره، امکان تحلیل دقیق و صحیح از شرط جامعه رو نداره، قطعا عادت به اتخاذ تصمیم و صدور بیانیه نمی کنه. علاوه بر اونی که به صورت بسیار شدید مراقبت میشه که اتفاق نیفته. ببینید خانواده آقای موسوی بعد از وقتا اخبار کوچیک در مورد سلامتی ایشون دادن و بعدا به خاطر مجازات شدن. بعد از بچه های موسوی ماها به خاطر یک دادن یک خبر کوتاه در مورد سلامتی ایشون از داشتن حق ملاقات محروم شدن. هر جفت اون مسئله بوده، ولی اصلش این هستش که آقای موسوی تا هنگام میکنه دارای اطلاعات کامل جامعه و منابع اطلاعات مستقل نباشه، قطعا مبادرت به اتخاذ موضع صریح و عمومی و دادن بیانیه نخواهد کرد.
بسیار خب، آقای موسوی در بیانیه 17 اینم یکی از سوالات کاربرانمون هست که اشاره کرده بودن مواردی رو خواسته بودن که بهش رسیدگی بشه، از جمله آزادی زندانیان سیاسی و آزادی مطبوعات و پاسخگو بودن به دولت وقت، دولت آقای احمدی نژاد. و خب الان به نظر میرسه که این سه مورد حداقل یه تغییراتی درش داره صورت میگیره، بعضیاش صورت گرفته. فکر میکنید که آقای موسوی بعد از اینکه آزاد بشن نگاهشون به دولت آقای روحانی چطور خواهد بود و به اصطلاح اوضاع رو چطور خواهند دید؟
ببینید اینا آدم های اصولی هستن، نه دشمنی با آقای احمدی نژاد داشتن نه خصومتی با فرد خاص دارن. مردم یه سری مطالبات داشتن، نه اومده مطالبات بیان کردن و شجاعانه ازش دفاع کردن و گفتن هم این مطالبات رو لازم نیست که همش با همدیگه تامین بکنید، شما به صورت تدریجی سعی روندی رو آغاز بکنید که این مطالبات درش محقق بشه و هر چقدری که شما این کار انجام بدی همون قدر ما با شما همدلی میکنیم. موضوع آقای مهندس موسوی دقیقا همین الان اینه، یعنی آقای مهندس موسوی قدم مثبتی که از جانب دولت برداشته شده باش همدلی داره. اگر که لازم باشه خب وقتی اطلاعات دقیق داشته باشه بدون کجا به صلاح وضعیت ممکنه که قابل نقد باشه، ممکن نقد خودش هم بده، ولی قطعا این مسئله ای که این مسئله مثبت ارزیابی میکنه به خاطرش، به خاطر اینکه تحولاتی رخ داده و هر چقدر آقای روحانی نقطه این تحولات رو بیشتر ببره سریعتر انجام بده و کاملتر باشه قطعا مورد حمایت بیشتری قرار میگیره. من فکر میکنم یکی از مسائلی که الان بخش از حاکمیت داره و در واقع تعلل میکنه در آزادی آقای موسوی و کروبی و خانم رهبر همین مسئله است که میدونن خلاصه اونها بنابر اصولی که دارن از اقدامات مثبت دولت حمایت خواهند کرد و این حمایت برای اونها خوشایند نیست، چون اولا اونها رو در واقع تنگنای بیشتری قرار میده، جبهه اونها رو تضعیف میکنه و جبهه مقابل رو تقویت میکنه. خب یکی از دلایلی هستش که نمیخوان آقای موسوی و کروبی در این شرایط فوری آزاد بشن.
بسیار خوب، اینم به عنوان آخرین سوال ازتون بپرسم که خب طبیعتاً فکر می‌کنید این حصر چقدر ادامه پیدا می‌کنه با توجه به تغییراتی که داره پیش میاد و مسئله برگزاری دادگاه رو چطور می‌بینید؟ آیا فکر می‌کنید دادگاهی برگزار خواهد شد، حالا چه بعد از آزادی چه قبل از آزادی؟ به هر حال و رویکرد شما چیه؟ آیا استقبال می‌کنید از این مسئله؟
ببینید اولا یک، تا حالا هیچ فرایند قانونی در مورد اینا اجرا نشده. اینها چون برای تمام کاری که کردن ادله دارن و میتونن که از خودشون دفاع کنن. هر جایی که به صورت علنی و به صورت منصفانه باشون برخورد بشه حاضر خواهند شد، هیچگاه از محاکمه باکی نداشتن. یک محاکمه عادلانه و علنی. اما نکته‌ای که باید مورد توجه قرار بگیره این هستش که چه وقتی این حد برداشته میشه به بسیاری از فاکتورها ارتباط داره. آنچه که برای ما بیشتر حائز اهمیت هست به عنوان جریانی که جامعه محور هستیم و مطالبه محور این هستش که این نقش مردم رو یادآور بشیم. تک تک ما دارای مسئولیت هستیم. روزی که آقای موسوی
بکنم ارتباط ما قطع شد با آقای ارجمند، نمیدونم که مشکل چیه و اینترنت شما و اینکه ما هنوز داریم پخش میشیم یا نه رو هم من هنوز نمیدونم. بله ما داریم هنوز پخش میشیم. آقای ارجمند هم امیدوارم که هر چه زودتر دوباره ما قطعا ما خب. اما توی این مدت الان کاربرانی که همراه ما هستید من بگم که بعد از اینکه ما با آقای اردشیر امیر ارجمند خدافظی کردیم وقتشون هم محدود بود باید میرفتن، اما برنامه رو ادامه میدیم با آقای مشتبه واحدی صحبت میکنیم، بحث رو ادامه میدیم درباره حصر صحبت میکنیم و خب بیشتر تمرکز رو ایمار رو آقای کروبی میذاریم حصر ایشون و سوالاتی که درباره حصر ایشون مطرح هست رو از آقای واحدی میپرسیم. امیدوارم تو این فاصله باز آقای ارجمند رو داشته باشیم، بتونیم صحبتمون رو باشون تموم بکنیم. اما حتما توی وبسایت های مختلف شما دیدید برنامه ما هم داریم آنلاین میبینید، احتمالا جز کسانی هستید که خبرها رو به اصطلاح آنلاین چک میکنید. در بالاترین هم میدونید که در سایت بالاترین هم خبرهای مربوط به حبس در چند روز گذشته خیلی جز خبرهای داغ میشد و نظر هم کاربرا میذاشتن اونجا برامون. من الان توی این حاصل ازتون میخوام که اگه سوالی دارید و میخواد مطرح بشه در برنامه، زیر پست بالا ویزیون برای ما بنویسید و همینجور خودتون میاید در برنامه شرکت بکنید، خودتون سوالات رو مطرح بکنید. حالا اگه میخواید تصویرتون نباشه با صدای خودتون میتونید این کار رو انجام بدید. ما متاسفانه هنوز آقای ارجمند رو، بله آقای ارجمند، من عذرخواهی میکنم ازتون، نمیدونم چه مشکلی پیش اومد، اما بفرمایید ادامه صحبت کنید.